بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. لکن هذا الفرد یکفی فی الاستدلال على بطلانه بلزوم صفاحه و کون اکل الثمن فی مقابله اکلا للمال بالباطل بل لا يعد مالا عرفا و ان کان ملکا فیصح اتقه و یکون لمالکه لو فرد تمکن من الا انه لا ينافی سلب صفت تمول انه عرفن و لذا یجب على غاصبه رد و تمام قیمته الى المالک فیملکه مع بقاء العین على ملکه على ما هو ظاهر المشهور ثم انه ربما يستدل على هذا الشرط بوجوه اخر منها ما اشتهر عن النبي صلى الله عليه وآله من قوله لا تبع ما ليس عندك. در بحث دیروز مرحوم شیخ دلالت روایت شریفه نه النبی عن بیع الغرر را به اشتراط قدرت بر تسلیم قبول کردن، فرمودن بلی استدلال با این روایت به این که در صحت بیع قدرت بر تسلیم شرطه و در صورت عدم قدرت بر تسلیم بی باطله اینا قبول کردن، ولی فرمودن این دلیل اخص از مدعاست به خاطر اینکه اگر متاعی در دریا و در امثال دریا دارد غرق میشه بایه قدرت بر تسلیم او را نداره. علما میگن به دلیل عدم قدرت بر تسلیم این بی باطله، اون وقت دلیلشون نه النبی عن بیع الغرر باشه، نه النبی عن بیع الغرر شاملش نمیشه دیگه. این احتیاط به گفته مرحوم شیخ هم نداره، چون در غرر خوندیم در غرر جهل اخذ شده، در معنای غرر جهل معتبره. جهل وقتی است که انسان احتمال سلامت و احتمال وصول بده و احتمال عدم وصول، احتمال حصول احتمال عدم حصول، این میشه غرر. نه النبی عن بیع الغرر شاملش میشه. در اینجا که ما علم و قطعی داریم این مبی دارد غرق میشه و بای قدرت بر تسلیمو نداره، نه النبی عن بیع الغرر شاملش نمیشه. این غرر نیست که، غرر جهل به حصوله، این قطعی به عدم حصوله. این قطع داریم به این که در دست مبی حاصل نمیشه، ولی فقها گفتم بازم باطله. اون وقت دلیلشون چیه؟ دلیلشون نه النبی عن بیع الغرر، عن بیع الغرر که شاملش نمیشه. مرحوم شیخ فرمود مگر اینکه در این فرد از معامله ما استدلال بکنیم به بطلان بی، نه به دلیل نه النبی عن بیع الغرر، بلکه به دلیل اینکه این معامله معامله صفحی است، شخص صفیح اقدام میکنه، مالی که دارد غرق میشه در حال غرق او را میخره، یا صفیح باشه یا متصفه که خودشا به صفاحت بزنه. در طور مورد صفیح نیست ولی خودشا صفاحت را به خودش بسته، به اصطلاح دیکارایی صفیحانه میکنه تا مردم از این دست بردارن. در طور مورد خب مگن که از راه صفاحت معامله و بگیم این اکل مال به باطله، بای پول را در مقابل مالی که دارد غرق میشه اگه بگیرد و بخورد این اکل مال به باطل است و لا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل شاملش میشه. بعد ایشون میخواد بطلان این فرد از معامله را که دارد غرق میشه، دلیل نهن نبیم بیلغرر که شاملش نشد، موضوعا از نهن نبیم بیلغرر خارجه. علاوه از دلیل لا تاکل اموالکم بینکم بالباطل، از یک راه دیگر بطلان این معامله را ثابت بکنه. اون راهش اینه، میگه متاعی که در دریا غرق میشه، عرفاً این متاع مالیت نداره، متمول نیست، مالیت نداره. مالیت که نداشته باشه در یکی از شرایط، مگر متمول بودن مبی نبود، عوضن باید چی باشه؟ اینا خوندیم یکی از شرایط صحت به این است که عوضن باید چی باشه؟ متمول باشه. با شرط تمول ما بیع حشرات گفتیم باطله. اون امتعهی که جنسهایی که منفعت مقصودهی اقلائیه نداره گفتیم بیع همشون باطله. و حتی توضیح دادیم گفتیم عدم تمول تارت مستند به خصت شیعه، تارت مستند به قلت شیعه. تارت جنس خصیصه مثل خنافس و دیدان و امثال اینها، چون مال نیستن لخصته ما. بعضی ها لقلته مال نیست، مثل یک دانه گندم. خب یک دانه گندم خصت نداره، قلت داره، به خاطر قلته چون مال نیست بهشان باطله. خب این مالی که در دریا غرق میشه چون مالیت نداره، متمول نیست، از طریق عدم تمول بگیم این بی باطله، چون متمول نیست. شرط صحت بین است که عوضین متمول باشن. گرچه با غرق شدن در دریا از ملک بایه خارج نمیشه، ملک هست ولی مال نیست. یک دانه گندم ملک هست ولی مال نیست. ملک معناش نه که بدون اجازه کسی نمیتوند یک دانه گندم از یک کیسه گندم یکی برداره، ولی اگه برداشت خلاف شر کرد دیگه ضامن چیزی نیست. برای اینکه یک دانه گندم مال نیست که ضامن پول بشه، بگیم به قیمت یک دانه گندم این ضامنه، این ضمانت نداره، چون مال نیست، مال او را اتلاف نکرده، ملک او را از بین برده. و شاهد این که جنسی غرق شده در دریا ملک هست و مال نیست، شاهدش اینه، اگه اون جنس غرق شده عبد بوده، در حال غرق شدن اگه مولاش بایش آزاد بکنه بگن مثلا اعتقت کف الله، این عتق صحیح است و از باب کفاره باشه، کفاره هم که نه از ذمه‌اش ساقط میشه. تجور مودی. و اگر غاصبی عبد کسی را، متاع کسی را غصب بکنه، به سرقت ببره، ببره بی اندازه تو دریا، چون با غرق شدن در دریا و انداختن در دریا همه مالیت و مال از بین رفته، پس این غاصب ضامن همه قیمت و ماله، مالیتش از بین برده، باید توان همه مالیت او را به صاحب مال بپردازه. ولی معذال کن جنسی که در دریا غرق شده از ملکو هم بیرون نمیره. مثلا کسی فرض کنید یک حلقه انگشتر قیمتی یکی را غصب کن بکنه ببره به انداده تو دریا، بره قعر دریا، این غاصب باید همه قیمت و همه پول این انگشتر را به صاحب انگشتر بده. چرا؟ چون مالیت او را به طور کلی از بین برده. ولی معذال این قیمتی که میده، ملکیت اون مال غرق شده و انگشتر غرق شده، ملکیتش از ملک صاحب اصلی از بین نمیره. یعنی بعدها یه غواص اگر رفت ته دریا و او را بیرون آورد، باید بیاره بده به کی؟ بیاره بده به صاحب اولی. پس همه مالیت او را از بین برده، میخواد بگه که منافع نداره، مالیت از بین بره ولی ملکیت از بین نره. و اینم تذکرن عرض میدم، ببخشید قبلا هم چون خوندیم، این غاصب قیمتی که برای اون مال غرق شده میده و این غرقش کرده، این انداخته تو دریا، اسم اون قیمت هم بدل هیلوله است، نه بدل حقیقی، بدل واقعی. اسم این بدلی که این غاصب میده، اسم اینم چیه؟ بدل هیلوله. بدل هیلوله یعنی این آقای غاصب حائل و پردهی ما بینی که انه مال مالک و ما بین مالک، یه پردهی یه هیلولت ایجاد کرده که به مال خودش نمیرسه، بدل هیلوله باید بده. تدور مدید. خب این مسئله تمام شد. بعد مرحوم شیخ میفرمایند به اشتراط قدرت بر تسلیم که مال غیر مقدور تسلیم را کسی بفروشه بی باطله، به ادله دیگری هم استدلال شده. یکی از اون ادله که استدلال شده جنس غیر مقدور تسلیم بیعش باطله، اون روایت شریف است که لا تبع ما لیس عندک. ترجمه ما لا تبع ما لیس عندک این است که چیزی که پیش تو نیست نفروش. ببینیم این لا تبع ما لیس عندک چه ارتباطی با قدرت بر تسلیم داره. بحث ما در نتیجه قدرت بر تسلیم شرطه، غیر مقدور تسلیم بیعش باطله، لا تبع ما لیس عندک چه ارتباطی با قدرت علت تسلیم داره. ما میخوایم از کجایی لا تبع ما لیس عندک در بیاریم، قدرت بر تسلیم شرطه، در صورت عدم قدرت بر تسلیم بی باطله. مستدل میگه لا تبع ما لیس عندک معنای ترجمه‌ای و تحت لفظیش معتبر نیست. معناش این نیست که لا تبع ما لیس عندک یعنی پیشی مالی که پیش تو نیست، در مجلس عقد نیست، عندک یعنی در اونجا که عقد میخونی اونجا نیست او را نفروش. عندک معناش حضوره. لا تبع ما لیس عندک معناش نیست جنسی که حاضر در پیش تو نیست او را نفروش، مراد نیست. چرا مراد نیست؟ قطعیست بیع غائب جایزه. مالی که غائبه، عبدی که به بازار فرستاده میتونه تا برگشتن او را بفروشه. ماشینش را تهران فرستاده، هنوز ماشین بر نگشته در قم میفروشه. بیع جنس غائب که مسلم جایزه. پس اندک به معنا حضور نیست، چون اگه به معنا حضور باشه هر مبیعی را که انسان میفروشه باید جلو چشمش باشه. ما میبینیم که این شرط نیست. و از یک طرف بیع سلف را که آقایون همشون در بیع سلف و سلم خوندن که بیع سلف که مسلم صحیحه. در بیع سلف، بیع سلف مگه چیه؟ بیع سلف هم پیش فروشه. کشاورزی که هنوز 5-6 ماه مونده حاصلش را از زمین و زراعت خودش برداره، قبلا میاد به یکی میفروشه. مثلا میگه که یک خروار گندم فروختم که موقع خرمن تحویلت بدن. اگه لا تبع ما لیس عندک به معنا حضور باشه، باید بیع سلف باطل باشه، برای اینکه گندم که الان حاضر نیست، نه تنها جلو چشمش حاضر نیست، اصلش در هیچ جای انبارش هم نیست، در بازارش هم نیست، هیچ جا نیست، در موقع خودش میخواد بده. پس اینکه بیع غائب صحیحه و بیع سلف صحیحه، ما از این کشف میکنیم که لا تبع ما لیس عندک اندک به معنا حضور نیست. پس اندک یه معنای کنایی داره، نه معنای حقیقی. حالا که معنای کنایی داره، ببین اندک کنایت چیه. ایشون میگه کنایه از مجرد ملک هم نیست. لا تبع ما لیس عندک اندک به معنا ملک باشه، یعنی جنسی که ملک تو نیست نفروش، اینم نیست. مرحوم شیخ یک دلیل بیان میکنه که اندک به معنا ملک نیست، کنایه از وجود ملکیت نیست. یک دلیل میاره، میگه دلیلش اینه، اگر اندک به معنای ملکیت و کنایه از ملکیت بود، یعنی اگه ملکی تو نشد نفروش، ملک تا بفروش، به لام تعبیر می آورد، می گوید لا تبع ما لیس لکه. لام برای اختصاص و برای ملکیت، اینا در عوامل خونده ایم، تدبر مدید. هذا صوبلی یعنی مال منه، ملک منه. اگر این دک کنایه از ملکیت بود خوب بود در این روایت چه تعبیری بیاره، بیاد بگه که لا تبع ما لیس لک، با لام بگه نه با ایند. وجه دیگرش را مرحوم شیخ بیان نکرده، وجه دیگری هم داره که این دک کنایه از ملکیت نیست. میدونم این کنایه است، خب با لام میگفت چرا کنایه بگه، صحیح صریح میگفت لام به صراحتم با وجودی امکان صراحت چرا کنایه بگه. یه دلیلی دیگری هم داریم که مرحوم شیخ نفرموده اینا، دلیلی دیگرش این است که اندک به معنای ملک نیست، کنایه از ملک نیست. دلیلش اینه بیع ولی مال مولا علیهش را، بیع وکیل مال موکلش را صحیحه یا باطله؟ صحیحه. اگر لا تبع مال سندک اندک کنایه از ملکیت باشه، ولی مالک مال نیست، ملکیتش مال مولا علیه. وکیل مال موکل را میفروشه، اگر لا تبع مال سندک به معنی ملکیت باشه، بیع وکیل باید باطل باشه چون وکیلم مالک نیست. لا تبع مال سندک یعنی چیزی را که مالک نیستی نفروش، بیع وکیل میشه باطل، بیع ولی هم میشه باطل، برای اینکه اینا مالک نیستن. پس نداریم دلیل، تخصیص نخورده، یعنی لا تبع مال سندک شامل بیع ولی و وکیل بود، با دلیل خارجی تخصیص خورده. نه، تخصیص کسی در صحت بیع ولی نگفته لا تبع مال سندک شاملش میشد ولی با این دلیل تخصیص خورده. مسئله تخصیصی نیست، ایندک یه معنای دارد که بیع ولی و وکیل موضوعا خارجه، تخصصا خارجه، نه تخصیصا. تجربه مولی، پس ایندک کنایه از ملکیت هم نیست، جای مالک، مالک نیست. ایندک پس ایندک را تعمیم میدید، ایندک مالک یا جای مالک، اینه ایندک مالک یا جای مالک. میدونم مولانا، من میدونم جای مالکه، ولی لا تبع مال ایسندک اگه به من ملک باشه، یعنی غیر ملکتا نفروش، خب ولی هم غیر ملکشا میفروشه، وکیل هم غیر ملکشا میفروشه، پس به اینا میشه با چی قراریه؟ از غرر گذشته ایم، لا تبع مال سندک را میخونیم، تجربه مودید لا تبع مال سندک را میخونیم. ببینیم ایندک به معنی چیه، ایندک به معنی حضور نه، ایندک به معنی ملکیت، یعنی چیزی که ملکت نیست نفروش، میگیم نه، برن که اگه مراد از ایندک ملکی بود لکمی گرون که بیولی و بیوکلی میبینیم صحیح. کنایه از مجرد سلطنت هم نیست، مجرد سلطنت یعنی چی؟ لا تبع مال سنده یعنی چیزی که مسلط بر او نیستی، سلطنت بر او نداری، او را نفروش، اینم نیست. چرا؟ اگر مراد از لا تبع مال سندک مجرد سلطنت باشه، پس کسی که مال غیر را میفروشه تصمیم داره بره از صاحبش بخره بیاره تحویل بده، قصدش اینه و میدوندم صاحبش بهش میفروشه، فرض کنید این کتاب ملک من نیست، اول این کتاب را از آن خودم میفروشم برای خودم که زرل و نفش مال خودم باشه، اطمینان دارم صاحب کتاب به میفروشه، میرم از صاحبش میخرم میارم تحویل میدم. اگر مراد از لا تبع مال سنده سلطنت بر تسلیم باشه، در اینجا من قدرت بر تسلیم دارم. چرا قدرت بر تسلیم دارم؟ میدونم صاحبش به من خواهد فروخت و تسلیم مشتری خواهم داد. بانگهی تجربه مدید اگه کسی را وکیل بکنه در فروختن یه چیزی، وکالت عامه بده، بگه اگه به خودت هم فروختی خودت بخری به خودت بفروشی از طرف من عیب نداره، این اول برای خودش میفروشه بعد از صاحبش برای خودش میخره تحویل میده. اگر مراد از لا تبع مال سندک این است که سلطنت بر تسلیم نداشته باشی نفروش، لازمش این است که در صورتی که انسان میدوند قبلا مال غیر را لنفسه میفروشه، بعد میره از صاحبش میخره میاره تحویل میده، باید این صحیح باشه، برانچه قدرت بر تسلیم داره. در حالتی که مورد روایت لا تبع مال سندک در این مورد وارد شده، از امام دلال میپرسه، میگه یکی میاد به من میگه که اون لباس را به من بفروش، من میفروشم میرم از صاحب لباس میخرم میارم تحویلش میدم. دلال اول جنس را میفروشه بعد میره از صاحبش میاره تحویلش میده، این چه صورتی داره؟ میفهمه لا تبع مال سندک. اگر مراد سلطنت باشه، فرض منه که این بایه مسلط بر تسلیمه، پس باید این صحیح باشه، در حالت که لا تبع مال سندک در همه مورد وارد شده، پس کنایه از مجرد سلطنت هم نیست. بلکه کنایه از مجرد سلطنت باید گرد کردم، اول میفروشه بعد میخره میاره تحویل میده، باید صحیح باشه، در حالت که لا تبع مال سندک در اون مورد میگه نفروش. پس ناچاریم بگیم مراد از لا تبع مال سندک ایندک کنایه است از سلطنت تامه. سلطنت تامه متوقف بر دو امره، یکی ملکیت، یکی هم تهدید بودن و تسلط داشتن بر جنس. تهدید بودن نه اینکه زیر دستش باشه، تهدید یعنی در حیطه اختیارینه، کسی که مالک باشد و تهدیدش باشه این سلطنت تامه داره. یسبق بر این که المال اینده، مال پیشوز، یعنی هم مال تجار مودی. خب به این معنا اگر ما بگیم مراد سلطنت تامه است، پس ممکنه بگیم قدرت بر تسلیم شرطه. چرا؟ کسی که عبدش فرار کرده، تیرش پریده، ماهی که گرفته بود از دستش در رفته بود، دوباره رفته ته دریا، در دریا شنا میکنه، ولو ملکشه ولو مالشه، اما تهدیدش نیست، تسلط تام بر او نداره. تسلط تام متوقف بر ملکیت و متوقف بر امکان تسلیم و متوقف بر تهدید بودنه. پس با این بیان ما میتونیم چکار بکنیم؟ میتونیم استدلال بکنیم با همین روایت شریفه، استدلال بکنیم که قدرت بر تسلیم شرطه. اگه قدرت بر تسلیم نداشته باشه، لا تبع مال سندک شامل او میشه. ولی در اینجا ما باید یک کار بکنیم، اگر لا تبع مال سندک را ایندک را به معنای سلطنت تام گرفتیم، بیع فضولی چی میشه؟ فضولی که مال غیر را میفروشه سلطنت تام نداره در این بیع، در حالت که اکثر علما قائلن به صحت بیع فضولی. رجا هم به اجازه، رجا اجازه ما ایمون لا تبع مال سیزی که سلطنت تامه که الان نداره، لا تبع مال نه یعنی سلطنت تامه نداشته باشه نفروش، فضولی رو هم شامل میشه. در این صورت ما ناچاریم بگیم بیع فضولی، اون ادلهی که به صحت بیع فضولی داشتیم، بیع فضولی به دلیل خودش، به ادله خودش که در بیع فضول خواندیم، از عموم لا تبع مال سندک به تخصیص خارج شده. ولی اگه ادله فضول نباشه، لا تبع مال سندک را اینجور که مرحوم شیخ معنا میکنه شامل بیع فضولی هم میشه، فضولی هم سلطنت تامه نداره. خب یا باید اینطور بگیم تجور مدی، یا باید نهی را یه جور دیگه معنا بکنیم، بگیم لا تبع مال چیزی که سلطنت تامه نداره نفروش، یعنی اگه برای خودت فروختی باطله، فضولی که برای خودش نمیفروشه، فضولی برای مالکش میفروشه. مگن که اینطور معنا بکنیم، بگیم لا تبع دلالت میکنه بر فساد بی اگر بایع فضولی اراد البیع لنفسه، ولی اگه فضولی مثل غاصب فضولتا مال غیر را لنفسه میفروشه، لا تبع مال سندک میگه که سلطنت تامه نداره، برای خودت که میفروشی نفروش. بعدیشو میفرماید علا ای حالین، استدلال با خبر شریف لا تبع مالی سندک به اشتراط قدرت، قدرت بر تسلیم شرطه، استدلال ممکنه. بعضی ها به این روایت ایراد کردن، گفتن لا تبع مالی سندک شامل شرط قدرت بر تسلیم نمیشه، دلالت بر اشتراط قدرت بر تسلیم نمیشه. میگه این لا تبع مالی سندک اشاره است به یک نوع معامله که قدیم الایام در زمان صدور این روایت این نوع معامله در ما بین مردم مرسوم بود. لا تبع مال اسنان فقط او را میگه، میگه او باطله. اون کدوم معامله است؟ در زمان صدور این روایت مرسوم بود مردم اول مالی را به مشتری میفروختن، میدن یه مشتری خانه است، خانه خوب میخواد بخره، خانه یه خانه ای را براش نشون میداد میفروخت، پولش را میگیرید برای خودش، بعد میرفت از صاحبش خانه را میخرید تحویل مشتری داد. لا تبع مالی سندک فقط شامل این نوع معامله است، یعنی چیزی که الان ملک تو نیست میفروشی بعد میخری میاری تحویل میدی، این کار را نکن. این چی رفتی به اشتراط قدرت داره؟ مرحوم شیخ میفرماید اگه کسی یه همچی ایراد به این روایت بکند، بگرد این روایت مخصوص اون بیوییست که مرسوم بود اول میفروختن بعد از صاحبش میخریدن، هم مسئله من با اشیان سم ملک و فجاد، این مخصوصوست، مرموشه میفرمان ما شاهدی نداریم به اینکه این روایت مختص این صورتی، گرچه در این مورد روایت وارد شده. این یه تیکم از من زمیمه بکنیم، آقایان هم که خوندن مورد هیچ وقت مخصص نمیشه، مخصص نمیشه یعنی یک روایت، یک دلیلی در یک موردی وارد شد، مورد مخصص نمیشه که روایت را مختص محل خودش بکنه. بله لا تبع مالی سندک در موردی من با اشیان تم ملکه وارد شده، ما اینا قبول داریم، ولی شاهد نداریم به اینکه این روایت مختص این صورته و صورت دیگر را شامل نمیشه. اینم تمام شد راجع به این روایت. آقایم بعد از اینکه یه مطلبی از میکنم از مرحوم شیخ دقت کنم، مرحوم شیخ میفرماد الا ایرادی که این روایت داره در دلالتش به شرط قدرت، نه این روایت بلکه روایت قبلی هم که نه نبی ام به این قرار بود، این دو روایت که محل استدلال علما بود که قدرت بر تسلیم شرطه، به دلیل نه نبی عن بیلغره رو به دلیل لا تبع مالی سندک، ایرادی که داره اینه ما باید به یکی از این دو خلاف ظاهر مرتکب بشیم، ناچاریم، نمیتونیم ظاهر این دو دلیل نه نبی هم بیلغره رو لا تبع مالی سندک ظهورش رو بگیریم، باید به یک خلاف دار مرتکب بشیم، اون اینه. یا بگیم لا تبع مالی سندک نه نبی هم بیلغره نهی دلالت بر فساد میکنه، فساد به این معنا، یعنی خود عقد علت تامه در تأثیر و در حصول ملکیت و در حصول نقل انتقال علت تامه نیست، عقد مؤثر تامه نیست، لا تبع فاسده، یعنی اون اثری که به سایر عقود مترتب میشد به عقدی که غرر در او باشه یا لیس اندک باشه اون اثر بر او مترتب نیست. یا فساد اگه به این معنا بگیریم این دلیل نمیشه غیر مقدور تسلیم از ریشه باطله، این مرافعه نداره، مراعات به تمکن بعدی باشه. حالا فروخته قدرت بر تسلیم نداره، بگیم این بی مراعاست، به چه مراعاست؟ به قدرت بر تسلیم بعدی، اگه بعدا قادر بر تسلیم شد صحیح، اگه قادر بر تسلیم نشد باطل، از اصل باطل نشه. لا تبع مالی سندک میگه به این بی اثر مترتب نمیشه، این منافع نداره، با تمکن بعدی بر تسلیم اون بی چی بشه؟ ها؟ مرحوم شیخ فساد را به این معنا خیلی جاها به این معنا کرده. اگر این معنا را بکنیم در نهی، این دلیل نمیشه که غیر مقدور تسلیم رأسن باطله، در حالت که علما میگن مالی که بای قدرت بر تسلیمو نداره بی از اول باطله، ولو بعدها متمکن از تسلیمم بشه دیگه اون بی اول قابل زنده شدن نیست، اون مرده و از بین رفت. این احتمال. یا اگر شما در نهن نبی ان بیل غره رو لا تبع مال سندک بگید، بی از رأس باطله، مطلقا فاسده، چی بعدم متمکن بشه یا متمکن نشه، اون وقت باید چقدر تخصیصات به این روایت بزنید، ولی حساب بکنید ببینید چقدر باید تخصیص بکنه. بگیم اون چی که قدرت بر تسلیم نداری رأس هم باطله، باید خیلی تخصیص بزنی. می فروشه شرعن قدرت بر تسلیم داره یا باید از مرتهن اجازه بگیره؟ باید اجازه بگیره. بس در حینه به قدرت بر تسلیم نداره، پس سر اونجا نمیگید رأس هم باطله، میگید با اجازه بعدی مرتهن صحیحه. این یه تخصیص. بگیم نهن نبی ان بیل غرر، چیزی که قدرت بر تسلیمش نداری باطل، رأسا باطل، باید بی راهن را اخراج بکنیم. راهن قدرت بر تسلیم نداره نمیگن رأسا باطل، میگن با اجازه بعدی صحیحه. چه عیب داره در ابدابه هم بگیم بی صحیحه به شرط تمکن بعدی، اگه بعدا متمکن شد از تسلیم کردن صحیح، نشد باطل. مثل بی راهن، اگه بعدا مرتهن اجازه داد صحیح، نداد باطل. این یه تخصیص. تخصیص ثانی، اول میفروشه بعد میخره به صاحبش میده. اون موقعی که میفروه قدرت بر تسلیم داشت یا بعدا مالک شد قادر بر تسلیم؟ بعدا مالک شد. اگر شما بگی لات نهن نبی ان بلغ قدرت بر تسلیم نداشته باشی از ریشه باطله، باید بگید بی کسی که میفروشه بعد مالک میشه، باید بگید بی اون باطله. در حال نگفتم باطله، میگم بعد از مالکت اگه اجازه داد مراعا به اجازه بعدیه. یه تخصیصم باید اجازه بدنه. عبدی که عمدن به کسی جنایت وارد بکنه، عبدی جانی عمدن نخطن، این آقایون در متاجر شلومخ هم حتما خوندن، عبدی که عمدن به کسی جنایت وارد بکنه، اختیار عمد در دستی مذنی علیه و اولیاء مذنی علیه، این عبد را استرقاق بکنن چکار بکنن اختیار دستوز کسی، عبدش عمدن به کسی جنایت وارد کرده، خبر از احوال مذنی علیه نگرفته و از اولیاء و خبر نگرفته و با اطلاع نشده را میفروشه، اونجا قدرت بر تسلیم نداره، باید بگی باطله. در حالی که همه میگن اگه بعدا مذنیلی عف کرد و یا حاضر شد دیه بگیرد و از استرقاق این عبد جان صرف نظر کردن به یه قبلی چیه؟ صحیحه. باید لا تبع مال سندک یا نهن نبی هم بلغن، یه تخصیص هم اینجا بدن، تخصیص همش خلاف ظاهره. بگید قدرت بر تسلیم نداشته باشی رأسم باطل، اما بی راهن استثناء شده قدرت بر تسلیم نداره، ولی اگه بعدن اجازه گرفت قدرت بر تسلیم پیدا کرد صحیح. باید بگید کسی که اول میفروشه بعد از صاحبش میخره تحویل میده، در حین فروختن اول قدرت بر تسلیم نداشت، بعد که از صاحبش گرفت و قدرت بر تسلیم داره، بی صحیح، این استثناء شده. عبد جان باید بگید استثناء شده. بی محجور، کسانی که محجورند از تصرف، یا به خاطر رقیت یا به خاطر سفه یا به خاطر مفلس بودن، محجور از تصرفه. نهن نبی ان بیل غرر، اگه بگی قدرت بر تسلیم نداشته باشه بی باطله، باید بگید رق، قدرت بر تسلیم نداره، مال مولا را یا مال هر کسی را فروده قدرت بر تسلیم داره، اما با اجازه بعدی مولا چی میشه؟ قدرت بر تسلیم پیدا میکنه، صحیح میشه. سفی شرعن حق تسلیم نداره، ولی اگه صفی مالی را فروخت بعد ولی یه صفی اجازه کردون بیرا، میگن صحیح. مراعا به اجازه بعدی ولی میگن صحیح. مفلس، اون که ممنوع از تصرفشه، تصرف مالشه، اگه مفلس مالش را بفروشه حق فروختن نداره، اگه طلبکارا بعدن اجازه دادند و اجازه تسلیم دادن بعد قدرت بر تسلیم پیدا بکنه میگن صحیح. پس این روایت، دو روایت، هم نه نبی هم به الغرر و همون روایت که دیروز خوندیم نه نبی هم به الغرر، اگر یا باید بگید رأسم فاسد نیست مراعا به تمکن بعدیست، پس شما که همش میگفتید رأسم باطله قدرت بر تسلیم، حتی این عرض بکنم ها اگه در حین به عبدش فرار کرده در حین به قدرت بر تسلیم نداشته باشه اون بی باطله، ولو بعدها عبد به پا خودش بیاد پیش مولا توبه بکنه و مولا قدرت بر تمکن، قدرت بر تسلیم، تمکن از تسلیم هم پیدا بکنه، میگن عقد قبلی باطله. یا شما لا تبه مالش نه نبه، اگه گفتید رأسم باطله با تمکن بعدی سعی نمیشه، باید این همه تخصیصات بزنید. یا اگه خواستید تخصیص نخوره اطلاقش باقی بمونه و عمومش باقی بمونه، باید نهی که در لا تبه و نه نبی داریم هم بکنید، بگید عقد فی نفسه علت تام نیست، این منافع نداره با تمکن بعدی صحیح بشه، به طوری که مرحوم شیخ میخواد تایید بکنه بگه معلوم نیست این تخصیصات روتان داشته باشه، ما بگیم در غیر مقدور تسلیم عقد رأسم باطل ولی اینا به تخصیص خارج شده، تخصیص روتان نداره، روتان نداشته باشه ممکنه بگیم لاتبه دلالت بر فساد میرسه نمی کنه، نه هم نبی هم بلغرد دلالت بر فساد به از ریشه نمی کنه، مراعه به تمکن بعدیه. به طوری که به این قائل هم داریم مرحوم شهید در کتاب لمعه عبدی که بدون ایباق عبدی آبیک روایت داریم بدون زمیمه نمیشه فرو، اون هیچ، اون دلیل خاص داره، عبدیش گم شده در مسافرت، گم شده الان مولا جاشه نمیدونه، خب اینم قدرت بر تسلیم نداره، مثل عبد فراریه. در عبد زال که گم شده یا عبدی که یکی گرفته و انکار میکنه میگه عبد تو نیست، در هر دو گفته است به صحیحه، به شرطی چی؟ به شرطی تمکن از تسلیم بعدی. خب درمانندی هم هر جا که قدرت خیر در هوا که قدرت بر تسلیم نداره بگیم مراعا به تمکن بعدی، اگه بعدا مرغ برگشت صحیح، اگه تا آخرون برنگشت معلوم میشه باطل، اگر سمک فیلما بعدها تونست با تور اینها بگیرد و تحویل مشتری بدهد خب به اول صحیح، اگه نتونست باطل، چطور اونم مراعاست. در بعد از این حرف ها مرحوم شهید میفرماید الا اینکه فقها با این دو روایت مخصوصا با روایت نه نبی عن بیل غرر استدلال کردن، بیعی غیر مقدور تسلیم میگن از اصل باطله، نه مراعا یک امرا، میگن از اصل باطل است و مراعا واقع نمیشه. بعد یه چند تا دلیلی دیگر هم بر قدرت بر تسلیم داریم تا ببینیم چی میشه. خب و کیفکان دیروز خوندیم تجربه مودید این استدلال با روایت نه نبی عن بیع الغرر به بطلان بیع غیر مقدور تسلیم صحیحه، ولی اخص از مدعاست، یه فردی را بیان کردیم که باطله ولی دلیل نه نبی عن بیع الغرر هم شاملش نیست، لکن هذا الفرد این فرد که در دریا متاعی است که در دریا غرق میشه، علمی به غرق شدن او داریم، ممتنع است، در آینده هم تسلیم او ممتنعه، یکفی فی الاستلال علی بطلانه بلدوم صفاهه، کسی مال غرق شده را بخره لازمش صفاهت بی صفی هم باطله، و کون اکل سمن فی مقابل اکل بالباطل، در مقابل مال غرق شده کسی پول بخوره این اکل بالباطله، آیه شریفه لا تاکل اموالکم بینکم بالباطل جلوش میگیره، میگه نه در مقابل مال غرق شده پول نخور این اکل مال بالباطله، بل لا یعد مالا عرفا، مال غرق شده در دریا اصل مال نیست، عرض کردم به نکات عبارت توجه کنه، مال نیست، یعنی ما میخواستیم اینا با قدرت علی تسلیم با صفحی بودن به اکل مال به باطل بودن بطلان بی را اثبات بکنیم، نه یه دلیلی دیگری هم داریم، متمول نیست، مال نیست، مال نباشه بی غیر مال چیه؟ باطله، چون متمول بودن در عوضه شرط صحت بی، ممکنه بگم از مال نیست، مال که نشه قهرم بی باطل میشه، چون مالیت در عوضه شرط صحت بیه. من کان میکن، مال نیست گرچه میک هست. فیاسو حید که فا متفرده بر میکیت، حالا که میکیتش محفوظه ولی مالیتش از بین رفته. البته در عبدین ها اگه بمیره دیگه ملکیتش هم از بین میره، یه متاعی فرض بکنید که غرق در دریا میشه و به این زودی ها از بین نمیره، ته دریاست، در آوردنش ممکن نیست ولی از بین هم نمیره. مثلا یه جنسی طلایی بود، نقره‌ای بود در دریا، اما عبد تا زنده است هی میره پای ولی لای آب میاد بیرون، ولی هنوز ملکیتش محفوظه، ولی نفسی آخر را که کشید تمام شد دیگه ملکیتش هم از بین میره، بران که به عبدی مرده کسی مالک نمیشه. فیصح ایتقو، پس قبل از مرگش مالیتش از دست داده ولی ایتق صحیحه. و یکون لمالکه لو فردت تمکن منه، اگه بعدها متمکن شدن اون مال غرق شده را از ته دریا بیرون بیارن، مالکیه، مالی مالک اولشه. الا انه لا ينافي سلب صفت تمول عنه، این ملکیت منافع نداره که صفت مالیت از او سلب بشه. ملک هست، یک دانه گندم ملکه ولی مال نیست، ملک بودن منافع نداره که تمول، صفت تمول از او سلب شده باشه. ولدا یجب علی غاصبه رد و تمام قیمت المال، کسی که مال غرق شده را غصب کرده بود در دریا غرق کرد، برو واجب همه قیمت و همه پول او را به مالکش بده. فیملکه ما بقال این الملکه، اونا مالک مالک میشه، این هم در ملک مالک باقیه. اون حلقه انگشتری که ته دریا فرو رفت در ملک مالک اول باقیست، همه پولش رو هم از غاصب میگیره، همه قیمتش از مالک. الا ماه و ظاهر المجهول، ثم انه ربما یستدل علی هذا الشرط به وجوه اخر، به وجوه دیگرم به شرط قدرت بر تسلیم استدلال شده. منها مشتهر عن النبی صلی الله علیه و آله من قوله لا تبع مال عیسى عندک، بنا عن ان کونه عنده، بودن مال پیش بایه، این که میگه لا تبع مال عیسى عندک، بودنش پیش بایه، لا یراد به الحضور، مراد از ایندک حضور مبی ایندل بایع و المشتری مراد نیست. به چه دلیل؟ به دلیل لجواز بیع الغائب و سلف اجماعا، بیع غائب بیل اجماع صحیحه، بیع سلف بیل اجماع صحیحه. در بیع سلف که مال پیش بایع نیست، در بیع غائب که فرض من غائب حاضر نیست، پس این دلیل بنده است که ایندک به معنا حضور ایندل متبایع نیست. فهیه کنایتون، پس کلمه ایندک به معنا حضور نیست، به معنا کنایه، کنایه از یه معنای دیگر است. حالا ببینیم اصلی کنایه است. لا ام مجرد الملک کنایه است، اما نه از مجرد مالکیت، یعنی ایندک به معنا مالکیت باشه. لان المناسب حین اذن، حین اذن یعنی اگه کنایه از ملکیت بود مناسب بود ذکر و لفظت لا، لفظ لام ذکر بشه نه لفظ ایند، بگد لا تبع مال عیسى لک، مناسب بود لک ذکر بشه نه ایندک، این مناسب بود. یه چیزی هم من ارکد، پس مجرد از ملکیت کنایه نیست. ولا ام مجرد سلطنت علی و القدر علی تسلیم، مجرد سلطنت بر مال و قدرت بر تسلیم، اینم اراده نشده. چرا؟ لمنافات لتمسک العلماء من الخاصة والعامة على عدم جواز بيع عين شخصيه المملوكه الغير انسان، عين شخصی که ملک غیره اول بفروشه، ثم شراها من مالکا، بعد بره از مالکش بخره بیاره تحویل بده. همه گفتن این باطله. اگر دلیلش هم لا تبع مال عیسى عندک مراد سلطنت باشه، فرض منه که این شخص سلطنت داره به چی؟ ملکش نبود، ملک غیر بود، ولی سلطنت داشت، میدونه صاحبش میفروشه به، خصوصا اذا کان وکیل انه فی بیع، کسی وکیل بود از طرف بایه در فروختن، ولو من نفسه، ولو به خودش بفروشه، از طرف مال به خودش بفروشه، اول به یه مشتری میفروشه، میبینه حالا که مشتری پیدا شد وکیلم که هست، از طرف موکلش به خودش میفروشه به قیمتی خورده کمتر، تحویل مشتری میده. اگر این در کنایه از مجرد سلطنت باشه باید بگیم این بیتیه صحیح، چون اینجا سلطنت بر تسلیم داره. ولی همه میگن باطله، نه تنها همه میگن، اصل موردی چیز همینجاست، لا تبع مالیسنده، که موردش در همین مورد وارد شده، اول بفروشه بعد بخره تحویل بده. پس اگه مراد مجرد سلطنت باشه باید منافات داره. فإن السلطنه والقدره لا تسلم حاصله، سلطنه و قدره بر تسلیم در این دو صورت حاصله، در حالت که ما گفتم باطله. ما انه مورد روایه، این دلچوکه ها مورد روایت همین جاست که من با اشیان ثم ملکه، اگه مجرد سلطنت باشه در من با اشیان ثم ملکه که قدرت بر تسلیم و سلطنت بر تسلیم که داره، پس باید صحیح باشه، در حالت که نهی لا تبع در همین مورد وارد شده. روایت را انسان طوری معنا بکنه موردش خارج بشه دیگه، خروج مورد، بله مورد مخصص نیست ولی خروج مورد هم درست نیست، طوری معنا بکنن که مورد روایت از خود روایت، مورد آیه از خود آیه خارج بشه، این که صحیح نیست. فتعین ان یکون کنایتن، پس متعین این در کنایه است، ان سلطنت تامت الفعلیه، سلطنت تامه بالفعل التي تتوقف على الملك، سلطنت فعلی تام موقوف بر دو امره، چی؟ ملکیت، یکی هم معکون تحت الید، یکی هم در زیر دستش باشه، زیر دستش باشه، یعنی بتونه هر وقت خواست بگیره تحویل بده ممکنش باشه. حتی که انهو این ده تحتیدش باشه مثل این که جلو چشمشه، این دهه و این کانه غایبن، که هرچه غایبه اما در درست و اختیارش باشه مثل این که این ده. و علا ای حالین، به هر حال، به هر حال ای حال را بزنید به این احتمالاتی که در این روایت ما گفتیم، اون معنا باشه، اون احتمال باشه، این احتمال باشه، علا اگل احتمالات فلا بد من اخراج بیع الفضولی عنه، بعد بیع الفضولی رو خارج بکنیم. چرا؟ بی عدلته، چون در بیع الفضولی، فضولی سلطنت تامه نداره، چون گفتیم سلطنت تامه متوقف بر ملکیت فضولی که مالک نیست، پس باید فضولی هم باطل باشه، اینا بگیم خارج شده به تخصیل بی عدلته. او به حمله علن نه المقتدی لفساده، یا نهی را هم بکنیم به نهی که مقتدی فساده، فساد به معنی عدم وقوع لبایه لو اراد، بگیم لا تبه یعنی اگه بای برای خودش خواست بفروشه، اگه اراده کرد برای خودش باشه، نه این بی باطله. و کیفکان فتوجیه الاستلال بالخبر، توجیه استلال با خبر لا تبه مال ایسند کلامان همه ممکنه. و اما ایراد علی، ایراد بگیرن کسی به این خبر، بگه بیده و این المراد به، مراد از ایندک یا مراد از این خبر ببخشیم، ان المراد مراد از این لا تبع مال ایسندک، الاشاره الى ما و المتاره فی تلک الازمنه، اشاره به اون بیعیست که در اون زمان متاره بود، در اون زمان یعنی در زمان صدور خبر اون متاره بود، و این بودا من بیع شیء غیر المملوک، اول چیز غیر مملوک را که ملک خودش نیست میفروخت، ثم تحصیله بشرائه و نحوه، بعد اون جنسی را که فروخته میرد یا با خریدن تحصیل میکرد یا با غیر خریدن با اتهاب و میبخشید، اینم قبول هیبه میکرد، علی یعنی تحصیل میکرد اون مالا، تحویل مشتری میداد و دفیل مشتری. روایت مخصوص اینجاست، مخصوص اینجا باشه دیگه شامل قدرت بر تسلیم نمیشه. فمدفون بی عدم شاهد علی اختصاص به هذا المورد، ما دلیل نداریم که باید مختص مورده، بله همین مورد را شامله، هم موردی عدم قدرت بر تسلیم و کسی قادر بر تسلیم نیست، ایندک میگه سلطنت تامه فعلیه باید داشته باشی، کسی که قادر بر تسلیم نیست میکشه است ولی سلطنت تامه نداره. ولی سطل اخبار المتدمنت لنقل هادل، اخبار که در زند گرفته نقل این خبر، یعنی خبر را برای ما نقل کرده، مایشد بی اختصاص به هادل مورد، ما نداریم قرینه ای که این روایت لاتبه مختص بشه به موردی، اول فروختن بعد خریدن و تحویل بادن مختص مورد بشه، ما شاهدی نداریم. نم یمکنه ان یقال ان غایت ما یدل علی هذا النبوی، غایت این چیزی که این روایت نبوی دلالت میکنه، بله نبوی اول ایده، نه این نبوی بلکه نبوی اولا، نبوی اول کدوم بود؟ نه هم نبی هم بیل قرار، هر دو تا تا امروز ما مسلم گرفته بودیم که نه نبیان بیلغرر مالی که انسان قدرت بر تسلیم نداره شاملو میشه و دلالت بر بطلان میکنه. مرموشه میخواد فساد بطلان را طوری معنا بکند دیگه روایت دلالت بر بطلان غیر مقدور تسلیم من رأسه دلیل نباشه. بلی چی منافات داره؟ مراعا باشه، مراعا به تمکن بعدی، به امکانات بعدی. بلی نبوی اول ایدن چیه دلالت میکنه این نبوی، بلکه نبوی اولا فساد به بی فاسده به معنا عدم کونه علتن تامتن لترتب الاثر المقصود. الا این عقد بیع غیر مقدور تسلیم علت تامه در ترتب اثر نیست. فلا ینافی وقوعه مراعا به انتفاع صفت الغرر، منافع نداره، صحت عقد معلق باشه. هر وقت غرر منتفی شد، عدم قدرت بر تسلیم از بین رفت، قدرت بر تسلیم حاصل شد، بی صحیح باشه. این معنیش نه عقد علت تامه نیست. خب علت تامه نیست، منافع نداره، با تمکن بعد این عقد مراعا باشه به انتفاع قرار بعدی، بعدها قرار منتفی شد به صحیح بشه. و تحقق کونه این ده، بعدها که محقق شد تسلط، این ده که نه از تسلط شده که تسلط بعدها محقق شد به صحیح باشه. ولو عبیت، اگه این حرف رو از ما قبول نکنی، عبیت یعنی امتناعت، اگه امتناع کردی از قبول کردن هر حرف به گوشت نرفت، الا ان ظهور نبویین فی الفساد، مگر اینکه بگید هر دو روایت نبوی ظهورش در فساد، فساد به این معنا، به معنا عدمی، بله به معنا لغویت العقد راسه. قبول نکنیم مگر اینکه بگی هر دو روایت نبوی دلالت بر فساد میکنه، به معنا اینکه رأساً باطله، غیر مقدور تسلیم، چیزی که تو تسلط نداری رأساً باطله، دیگه با تمکن بعدی هم سعی نمیشه. اگه قبول نکنی هیچ حرفی را مگر این حرف را، المنافیه لوقوعه مراعا، المنافیه یعنی فساد به معنا منافات داره که این عقد مراعا واقع بشه، نه مراعا معلق نیست، یک جانبه باطله. تجربه مدید اگه اینا بود دار الان بین ارتکاب خلاف حاضر دار ام دار مداره، یا اون خلاف ظاهر را که ما گفتیم اونم خلاف ظاهر است، دامرتون مرحوم شیخ مرتکب بوده، یا باید اون خلاف ظاهر را مرتکب بشیم بگیم نه فساد به معنای چیه؟ به معنای این است که علت تامه نیست، منافع ندارد مراعا واقع بشه، یا شما ناچارید اون خلاف ظاهر را قبول بکنید به روایت تخصیص وارد نشه، یا اگه بگید من رأسه باطله باید چند تا تخصیص بزنید، ام دار مدار نه که ارتکاب خلاف ظاهر که ما گفتیم مرتکب او بشید، یا چند تا تخصیص بزنید. تخصیص خودش هم خلاف ظاهره و تخصیص هیچ رجحان نداره، رجحان نداشته باشه پس فسادی را که مرحوم شیخ احتمال دادن اون فساد پیش میاد. معنیش اینه که بی غیر مقدور تسلیم علت تامه در ترتب اثر نیست، منافع نداره، با تمکن بعدی علت تامه در ترتب اثر باشه. دار الان بین ارتکاب خلاف حاضر ظاهر یا خلاف این ظاهر را باید مرتکب بشیم، فساد را به معنا که ما گفتیم معنا بکنیم، و بین اخراج بیع رهن یا بیع رهن را اخراج بکنیم، بگیم همه جا در صورت عدم قدرت بر تسلیم بیع باطل، اما بیع رهن با اجازه بعدی مرتنج قدرت بر تسلیم پیدا میکنه صحیحه. و بیع ما یملک بعد البیع، بیع چیزی که بعد از بیع مالک میشه، اول میفروشه بعد مالک میشه، در حین فروختن اول که قدرت بر تسلیم نداشت، بگیم او رأساً باطل نیست، او اگه بعد خرید و تحویل داد صحیحه، این بیع تخصیص خارج شده. و بیع عبدالجانی هم در بیع عبدالجانی که در حین به قدرت بر تسلیم نداد، اگه مزنی گله اجازه کرد مراعا به اجازه بعدی، باید بگیم این به تخصیص خارج شده. و بیع المحجور، کسانی که ممنوع از تصرفن لرق او سفهن او فلسین، برای مفلس بودن و سفیه بودن و رق، فا ان البایع فی هذه الموارد، بایع در این موارد عاجز شرعا من التسلیم، از تسلیم که شرعا عاجزه. ولا رجحان لهذا، چی رجحانی دارد شما لا تبیع را به معنای فساد من رأسه بگیرید اینا را به تخصیص خارج بکنید؟ از اول بگید فساد به معنای که این عقد علت تامه نیست، این منافات ندارد که مراعا به ایجاده بعدی و به تمکن بعدی مراعا بشه. تحیین ایدین لا مانع ان التزام وقوع بیع کل ما یعجزن تسلیمه، بگیم هر مبیعی که از تسلیم او بایع و مشتری عاجزند، بیع او واقع میشه نه باطل. منتها واقع میشه منجزن نه، واقع میشه معلقن و مراعا به یک امر بعدی. اگه بعدها قدرت بر تسلیم پیدا کرد سعی نکرد نه، مثل بی فضولی بعدها مال که زاده داد سعی نداد نه. بگیم واقع میشه بی کل ما یعجزن تسلیم، هر بی هر چیزی که عاجز است تسلیم. من رجاء تمکن من رجاء تمکنم باشین، رجاء تمکن یعنی علم به عدم تمکنم نداشته باشیم، مراعا به تمکن من واقع بشه، مراعا به تمکن بعدی. منتها فی زمان لا یفوت الانتفاع، در زمانی که منفعت معتد به نسبت به مشتری فوت نشه. و که سرح شهید فی لمعه، شهید اول در لمعه تصریح کرده بی جواد بی ادال عبدی چکم شده متاع چکم شده بی صحیح ول مجهود قلی ول مجمنم میبینم اینم از همین صافه نقطه بعد از های محجوره یا محجوده، من مجهود میخوانم تجربه مدید و سعیشم مجهود مجهود یعنی این کار شده از جهده به معنا این کاره تجربه مدید. ولی مجهود اون متاعی که این کار شده پیشی کسیه، مگه در شرح انسله نخوندیم ولی به معنا جهد به معنا این کاره باهای باها قلی بله. ولی مجهود یعنی اون چیزی که این کار شده است، کسی این کار میکنه، متان پیش کسی این کار میکنه، میگه پیش من نیست، او را میفروشم، قدرت بر تسلیمم ندارم. گفته این صحیح واقع میشه مراعا به تمکن بعد، اگه بعدها مسلمون شد توبه کرد اون که این کار میکرد آورد داد به صحیح میشه نداد نه. من غیری باقین یعنی این که این کار شده است و گم شده است بدون ایباق، گفته به اینها صحیح مراعا به امکان تسلیم، منتها معلق و مراعا به امکان تسلیم بعدی. و احتمله که تذکره علامه در تذکره این احتمال داده که بگیم بیع غیر مقدور تسلیم مراعا به تمکن بعدی صحیح. لکن للانصاف این ظاهر من حال الفقها اتفاقهم علی فساد بیع القرار، متفقن بیع القرار باطله، نه به اون معنا که ما گفتیم مراعا صحیح بشه، به معنا عدم تأثیر رأسا. میگن بیع القرار رأسا تأثیر نمیکنه، کما عرفتم من الایذار.